شکل
نه نه بله. رکعاتش که نمیده
بله.
حج هم نمیتونیم بریم چون نیامده هفت دور دور خونه خدا بچرخ. زکات هم نمیتونیم بدیم. خدا تو قرآن یه اصلی گذاشته، میگه پیامبر من این قرآن رو فرستادم تو برا مردم توضیح بده، تبیین کن، و بعدم به مردم میگه که ما آتاکم الرسول فخذوه. در حدیث ثقلین هم فرمود تارکن فیکم ثقلین، یکی کتاب الله که اطرت فرد. خب پیامبر فرموده این پاک این نجسه، بلا بنده چه خصومتی با این حیوان دارم با اون یکی ندارم، مثلا ببر برا من چه خاصیتی داره که سگ نداره؟
بله.
شیر با مثلا چرا مثلا من میگم گوشت آهو حلال، مثلا گوشت خرگوش حلال بله. نیست، چی گیره من میاد؟ بابا اینا احکام حدود الهیست. این خیلی مهمه. یا الان بعضی عزیزان تو بحث حجاب که بحث بسیار مهمیست و به هر حال جزء ارزش‌های دینی بله. ماست. من به دختر خانمی گفت آقا این کجاست؟ گفتم شما یه سوال منو اول جواب بده، این منکر یا معروف؟ کار زشت پسندیده یا ناپسنده؟ اگر انسان رعایت کنه حدود تو جامعه پوشش داشته باشه، این منکره یا معروف عکسش یا خودشه؟ اگه پذیرفتی که این کار منکره اما رعایتش معروفه، ما تو قرآن داریم امر به معروف و نهی از منکر. من الان نمیخوام وارد این شبهات بشم، کلن دارم عرض میکنم. و یک نکته بسیار مهمی که من گاهی قصه میخورم اینه که بعضی جوانان عزیز ما به خاطر پاره ای از این شبهات توقف میکنن، دیگه نماز نمیخونه، دیگه مثلا مسجد نمیاد،
حل نمیشه براشون،
همه چیزو کنار میگذاره. فراوان خانواده ها پیش من میان میگن جوان ما ترک نماز کرده، ترک عبادت کرده، چون یه شبهه ای براش پیدا شده. حالا من به همین عزیزان عرض میکنم، شما اگر احتمال یه بیماری در خودتون دارید، دیگه غذا نمیخورید، دیگه مثلا تعاملتون رو قطع میکنید، خب برید معالجه میکنید. چطور؟ تا معدتون درد میاد چه پزشک میرید،
مراجعه میکنید به اونی که این کاره است.
فسالو اهل ذکر. جالبه اگه فرصت هست من یه نکته رو بگم.
بله.
که همین هشام ابن حکمی که الان ازش اسم بردیم، خودش یادم منحرفی بود. کاملا یادم منحرف، یه جوان دارای عقاید انحرافی بوده و جزوی فرقه انحرافی اون زمانه، دو بار با امام صادق نشسته عوض شد. پس این نکته مهمه. قرآن کریم در سوره بقره میفرماید حضرت ابراهیم با نمرود احتجاج کرد، تو چرا میگه خدا نیست؟ خدای من یحیی و یمیت، تو میتونی این کارو بکنی؟ خدای من خورشید رو از مشرق میاره در مغرب غروب میکنه، تو میتونی برعکسش رو انجام بدی؟ و جالب اونجا میگه فبهت الذی کفر، یعنی نمرود این بهت گیر افتاد. بله
بسیار خوب، سپاسگزارم. تا جای کار جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر رفیعی عزیز و بزرگوار. برای شمایی که تازه به جمع این ویژه برنامه در شب شهادت امام صادق علیه السلام اضافه شدید و در جمع ما حاضر شدید، عرض میکنم که خدا رو شاکریم. اگه بقیع و قبر نورانی ائمه مظلوم مدفون در بقیع و زیارت رسول الله تو این شبا و روزا قسمت روزیمون نیست، در قم مقدس مکانی محترم هست که منصوب به فرزند بزرگوار امام صادق علی ابن جعفر عریضی است، این محدث و فقیه و راوی بزرگواری که گفتیم پیشتر محضر چهار تا امام رو درک کرده و اینجا پناهگاه بسیاری از دلدادگان و ملجأ خیلی از دلتنگان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام. اینو هم اضافه بکنم براتون، شاید نکته جالبی باشه برای شمایی که احیانا نمیدونید، این که این آقازاده بزرگوار علی ابن جعفر علیه السلام خب جزء کسانی هم که سن و سال بالایی داشتن، خدا به عمر با برکت ایشون طول عمر هم داده بود و محضر چهار تا امام رو درک کردن. یه روزی خدمت امام جواد علیه السلام رسیدن در حالی که امام جواد سلام الله علیه خیلی سن کمی داشتن و ایشون در جایگاه یک پیرمرد محاسن سفید تمام قد به احترام جواد و لعمه ایستادند. حتی داره که کفش‌های امام جواد رو جفت کردن. اونایی که دوروبر علی ابن جعفر علیه السلام بودن گویا اینطور گفته باشن که آقا شما با این سن و سال، با این جایگاه، با این محاسن سفید جای پدر بزرگ او هستید، آخه شما چرا اینطوری خم شدید، قامت راست کردید دوباره در برابر ایشون؟ فرموده بودشن که اگه قرار بود خدا به من جایگاهی که به او داده بده میداد، وقتی نداده و او امام هست وظیفه من او رو احترام کنم. مضمون رو دارم نقل میکنم. این آقا بسیار بزرگواره. ما حاصل این چند لحظه عرض ناقابل من این که بصیرت بسیار بالایی داشت علی ابن جعفر علیه السلام، امام شناسی قابل ستایشی داشت. سلام و درود خدا بر او و بر امامزاده بزرگوار دیگری که در جوارشون از فرزندان امام کاظم مدفون هستند و من دعوت میکنم از طرف دوستان خودم در حرم مطهر حضرت علی ابن جعفر علیه السلام هر جا هستید یه وقتی رو بگذارید، تنظیم کنید برنامه هاتون رو، قم مشرف میشید بیایید اینجا. اگه آدرس هم بخواید به هر کس تو این قم نورانی بگید بخوام برم گلزار شهدای علی ابن جعفر، شما رو آدرس میدن به اینجا، هم ایشون رو هم اولیاء الهی که اینجا هستن. حالا جناب دکتر رفیع صلاح دونستن یه بخش کوچولوی در قسمت بعدی درباره این مطلب ازشون بپرسم و شهدای گرانقدری که اینجا هستن رو زیارت بفرمایید. تسلیت هم میگیم محضر ایشون، شهادت پدر گرانقدرشون رو. با ما باشید. تدارک این لحظه های دوستانم در ویژه برنامه امشب معرفی همین آقازاده بزرگوار هست در بیان حجت الاسلام و المسلمین حاجای خویی که محقق و پژوهشگر هستن.
السلام علی جعفر ابن محمد الصادق و علی آله الطاهرین و اولاده المنتجبین علیهم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا عصر حضور صادقین علیهم السلام یک هویت مستقل فرهنگی برای شیعه وجود نداشت. در عصر حضور امام باقر و به ویژه امام صادق علیه السلام یک هویت مستقلی برای فرهنگ شیعه به وجود اومد. بحث ما در مورد این مدیریت فرهنگی امام صادق علیه السلام با محوریت امامزاده جلیل القدر و عظیم الشأن جناب علی ابن جعفر عریضی طرح بحث میکنیم و در این موضوع سخنانی رو ارائه میدیم. در مدیریت فرهنگی امام صادق علیه السلام سه گام مهم برداشته شد. گام اول گفتمان ترغیب به دانش اندوزی. امام همه رو داره تشویق میکنه که به کسب دانش و علم. گام دومی که در مدیریت فرهنگی امام صادق مطرح شد تربیت نیروی انسانی، راویان کوشا و فرهنگستر بود. و گام سوم نگارش یافته های دین شناختی بود. جناب علی ابن جعفر عریضی فرزند بلافصل امام صادق محصول این تربیت مدیریت فرهنگی امام صادقه، پرورش یافته این مکتبه که به ویژگی ها و مؤلفه های خاص جناب علی ابن جعفر در این مدیریت فرهنگی خواهیم پرداخت. یکی از مؤلفه ها و ویژگی های مهم مدیریت فرهنگی آقا امام صادق علیه السلام تربیت نیروی انسانی، راویان فرهنگ گستر و کوشا بود. شاهد بر این امر گزارشی است که علامه کلینی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 106 آورده. در هنگامی که آقا امام باقر در آستانه وفاتشون قرار گرفتن توصیه هایی دارن در تعلیم و تربیت شاگردانشون با آقا امام صادق که اون حضرت اینگونه پاسخ میدن پدر ارجمندشون که آنها را به گونه‌ای پرورش میدهم و در حالی وامی گذارم که از نظر علوم دینی به کمال رسن و در هر شهری که باشن محتاج به علم شخص دیگری نباشه. در مدیریت فرهنگی آقا امام صادق علیه السلام دوران تربیت و پرورش جناب علی ابن جعفر عریضی رو فرزند بلافصل امام صادق و کوچکترین فرزند آن حضرت رو میشه به دو دوره تقسیم کرد. خب اگر تاریخ تولد ایشون رو که مورخین تخمین زنن سال 130 بگیریم و تاریخ وفات امام صادق علیه السلام 148، حدود 18 سال رو در دوره و عصر حضور امام صادق سپری کرده. بعد از اون بیشترین سهم و نقش چشمگیر رو امام کاظم علیه السلام در تربیت و پرورش جناب علی ابن جعفر عریضی داشت. جناب علی ابن جعفر عریضی که او تربیت یافته مکتب پدر ارجمندشون آقا امام صادق و برادر والا مقامشون آقا امام کاظم بود، فتنه های بزرگی رو پشت سر گذاشت. فتنه واقفی ها، فتنه اسماعیلیه و فتنه فتحی ها. او سه فتنه بزرگ رو پشت سر گذاشت، ولی مهمترین ویژگی های او که در این فتنه ها نلغزی، امام شناسی او و ولایت پذیری او بود. در وامداری ولایت برادرزاده خودشون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام این گونه روایت نقل شده که حسن ابن علی ابن فضال میگه از علی ابن جعفر شنیدم که میگفت نزد برادرم موسی ابن جعفر علیه السلام بودم در حالی که او به خدا سوگند بعد از پدرم حجت خدا در روی زمین بود، ناگاه فرزندش علی وارد شد، برادرم به من فرمود ای علی ابن جعفر این صاحب توست، یا علی هازا صاحبو که و هو منی به منزلتی من ابی، فثبتک الله علی دینه، خداوند تو را بر دین مستقیم و صراط درست هدایت کند. شیخ طوسی در کتاب غیبتشون روایتی رو از جناب علی ابن جعفر عریضی نقل میکنن این گونه که علی ابن جعفر میگوید برادرم موسی ابن جعفر علیه السلام فرمود زمانی که پنجمین فرزند از هفتمین امام ناپدید گشت، شما را به خدا، شما را به خدا مواظب باشید کسی بی دینتان نکند. پسر جان، صاحب الامر به ناچار غیبتی دارد به گونه ای که افراد معتقد به او از اعتقادشان برمیگردند و این غیبت از جانب خدا وسیله ای است که بندگان خیش را با آن می آزماید و اگر پدران و نیاکان شما دینی درستر از این دین می شناختند از آن پیروی می کردند.
فاضل و قائم و کامل و لسان و صدق، اینها برخی از القاب آقای مظلوم ما امام جعفر صادق سلام الله علیه است که امشب در این خیمه عزا در شهر مقدس قم و در جوار حرمی که منصوب به فرزند بزرگوارشون علی ابن جعفر هست با شما به سوگ نشسته ایم و درباره این امام بزرگوار صحبت میکنیم. تو بخش قبلی اگه با ما بودید، استاد رفیعی عزیز و بزرگوار یه شمه ای از شخصیت و سیره امام صادق و شرایط خاص زندگیشون برامون فرمودن و حالا ادامه فرمایش های جناب آقای دکتر رفیعی عزیز رو همراهی بفرمایید. لطفاً آقای رفیعی، 5 تا از خلفای اموی و ظاهراً 2 تا از خلفای عباسی هم عصر امام صادق بودن. تو اون دوران چالش های اعتقادی هست، چالش های اجتماعی فراوانی دیدین. قصه رو به اون رسالتی که امام سجاد علیه السلام شروع کرد بعد از امامتشون، معارف اهل بیت علیهم السلام رو سرازیر کردن به جامعه، امام صادق علیه السلام تو این حوزه چه نقشی داشتن؟ بله، جامعه.
من قبل از پاسخگویی به سوال شما، یه عبارتی است که من گاهی پیشنهاد میدم، میگم روز شهادت امام صادق این رو تابلو کنید تو اونایی که مجلس میگیرن برای امام بزرگوار. و اون خیلی عبارت عجیبی است. امام صادق فرمود انا ارحم بكم من انفسكم، من به شما مردم از خودتون مهربان ترم. ارحم بكم من انفسكم، این تعبیری که آمده. اما نکته ای که اشاره کردید، ببینید ما بعد از حادثه کربلا که سال در واقع 61 هجری است، امام سجاد در این 34 سال کاملا در صعوبت و سختی هست. یه وقت من محضر مقام معظم رهبری روز شهادت امام سجاد منبر داشتم، این جمله رو عرض کردم. بعد از منبر ایشون خب توضیحاتی میدن، جلسه خصوصی منزلشون، نه اون جلسه روزی عمومی.
درست.
فرمودن این جمله که شما گفتید و رد شدید خیلی جمله قابل تأملی است، و اون جمله من این بود، گفتم امام سجاد کادر سازی کرد، اساتید دانشگاه امام صادق رو تربیت کرد.
بله.
چون مجموعه شاگردانی که امام سجاد تربیت کردن 173 نفر، 4 نفر بیشتر نیستن تو 34 سال، خیلی کمه.
بله.
اما اینا کیان؟ ابو حمزه سمالی، ابو خالد کابلی، یه همچین شخصیت هایی که همین ابو حمزه بعدن زمان امام صادق تفسیر میگه.
بله.
خب زمان امام سجاد علیه السلام تمام شد، زمان امام باقر هم باز هنوز امویان کاملا هستن، قدرت دارن و ضعیف شدن، اما خب کارشون ادامه داره تا میرسه زمان امام صادق علیه السلام. این امام بزرگوار همونطور که اشاره کردید هم مواجه با چالش‌های اعتقادی هن، هم چالش‌های فقهی هن، هم مسائل اجتماعی که حالا اشاره خواهم کرد. در چنین شرایطی امام دیدن که الان یه فرصت خوبی پیدا شد که بیان از همون اساتید استفاده کنن و تخصصی آدم تربیت کنن. لذا شما می‌بینید زراره توی یه حوزه‌ایه، محمد ابن مسلم توی یه حوزه‌ایه، مؤمن طاق توی یه حوزه‌ایه. امام اصلا بین اینا فرق میذاره، به یکی میگه حق مناظره نداری، به یکی میگه اصلا برو بشین فقط مناظره کن، به یکی کسی میگه تو فقط تو مسجد بشین فتوا بده، یعنی مسائل فقهی رو بگو، به یکی میگه شما تفسیر قرآن بگو. و اینو بدانید ما الان توی مثلا کتب اربعه امون 4 تا کتاب داریم دیگه که اصلیه، کافی و من لا یعذر الفقی و تهذیب و استبصار، 44,000 حدیث تو این 4 تا کتابه. من آمار ندارم، الان آمارش راحته میشه به دست آورد، ولی به جرئت میتونم بگم بالای 60-70% قال الصادق یا قال الباقر. این خیلی مهمه. حدود 16,000 روایت تفسیری داریم، یعنی روایتی که آیه رو توضیح میده. بخش عمده ای از اینها از امام صادق علیه السلام.
بله.
و این نکته رو من عرض کنم، خدا رحمت کنه گذشتگان رو و کسایی که جدید کار میکنن، بعضی عزیزان ما آثار امام صادق رو جمع‌آوری کردن. مسند امام صادق 20 و چند جلده احادیث ایشون، تفسیر امام صادق همینطور مجلدات زیادی است. بله، اصلا قابل مقایسه نیست. شما شاید از امام حسین امام حسن 10 تا روایت فقهی پیدا نکنید، اما از امام صادق ریز تو جزئیات، تو مسائل متعدد، مراجعات متعدد، این در واقع یکی از پشتوانه هایی که ما داریم. منتها من اجازه بدید بحث رو اینطور ادامه بدم که امام صادق علیه السلام مثل همه ائمه و انبیا مصلحن، کارشون اصلاحه.
بله.
اصلاح هم جایی که یه فسادی صورت بگیره. من در چهار بخش توصیه های اصلاح گونه امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عرض میکنم. قرآن هم میفرماید، حضرت شعیب میگفت ان ارید و الا الاصلاح ما استطعت، هر چقدر بدونم میخوام اصلاح کنم. ابو عبدالله هم که بله. فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح
فی امت جدی
جدی احسنت. و حضرت موسی هم که دیگه حالا داریم نزدیک میشیم به دهه ذی‌حجه دیگه، به برادرش هارون وقتی رفت میقات گفت که و اذ قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، گفت و اصله ولا تتبع سبیل المفسد. پس اصلاح هدف انبیاست.
بله.
اصلاح توی محرم رمضان هم میگیم دیگه، اللهم اصله
کل فاسد من
امور المسلمین. خب حالا با این نگاه من این چهار مورد رو عرض کنم، البته حالا بیشتر ما وقتمون کمه. یک، اصلاح اعتقادات. مهمترین اصلاح، اصلاح عقیده است. آدم تا عقیدهش درست نشه ریشه درست نمیشه. وقتی شما اصلاح شد عقیدت، عملت هم مبتنی برونه دیگه. الان خود همین آقای امام صادق فرمود، خیلی حدیث قشنگی است، فرمود سه تا چیز همه میگن حق با ماست: سلاس و خلال یقول و کل و انسان انه على ثواب منها. سه چیزه به هر که بگی میگه حق با منه. خب. یک، دین. شما الان به هندوان بگی میگه حق با منه.
بله
همینطوره دیگه،
خودش محق نمیدونست که نمیموند.
احسن احسن، نمیموند.
بله.
نمیرفت تون معبدش عبادت کنه.
درست.
به مسیحی بگی، به یهودی بگی، به هر فرقه ای که بگی، حتی اون که بت میپرسته، دین هو الذی یعتقد. دو، برنامه ریزی. شما نگاه کن هر دولتی میاد میگه قبلی اشتباه کرد، من درست میگم،
برنامه من درست،
برنامه من درست. هر وزیری میاد میگه. و یکی هم فرمود درخواست ها، هر که هر درخواستی داره میگه درخواست من درسته، اینطور دیگه،
حق من این،
حق من اینه. خب امکان نداره همه درخواست ها درست باشه.
بله.
امکان نداره همه برنامه ها درست باشه. امکان نداره همه ادیان هم درست
باشه. حق باشه،
حق یکیه، این حق یکیه، ما حق متعدد نداریم.
بله.
حالا این حق چیه؟ اصلاح این وظیفه امامه. پیغمبر یه اصل کلی داد، گفت علی مع الحق. بله. و الحق مع
علی.
عرض میکنم که قرآن یه معیارهایی داده. امام صادق علیه السلام یکی از ویژگی‌هاشون همین بود. اتفاقا یکی از پیروان ایشون سید همیریست.
بله.
حتی سید نیست ایشون، جزء فامیلیشه.
بله.
شاعر، علاقه‌مند به اهل بیت. ایشون کیسانی بوده، یعنی معتقد به امامت محمد حنفی. خیلی هم آدم مهمی است، شاعر بسیار زبردستی است. اهل بیت دعا کردن بهش. یه وقتی خدمت امام صادق رسید، آقا فرمودن که ببین آدم خوبی هستی، ولی عقیدت رو باید درست کن. واقعا چه اشکال داره، من که شما رو دوست دارم. فرمود کافی نیست، باید ما رو امام بدونی. پس این یکی از همون قسمت هاست که عرض کردم. اصلاح دوم، اصلاح رفتار، بسیار مهمه. گاهی از اوقات نه، طرف عقیدش هم درسته ولی رفتارش غلطه. اینه که امام صادق میفرمود شیعه های ما رو سه جا امتحان کنید: یکی موقع نماز، یکی مواساتشون، وفای به عهدشون. اینا تو روایات اومده. اصلاح رفتار معناش اینه، مثلا ببینید، من دو سه تا مثال عرض میکنم. یکی از یاران امام صادق سماعه است.
بله.
ایشون شتربان بوده، یعنی کسی بوده بنگاه شتر داشته. الان آژانس دارن، اون آژانس شتر بوده.
بله.
مثلا جمالهایی بودن، شتربانایی بودن که ایشون رو تحت نظر داشته. یه روز با یکی از اینا دعواش شد، یه فحشی بهش داد، بعد اومد خدمت امام صادق. تا اومد آقا فرمود که من لذی بینه که بین جمالک، فکر میکرد امام صادق خبر نداره. آقا ما اینا که براشون زمان و مکان
چیزی مخفی نیست،
مخفی نیست.
چی شده بین شما؟
همش هم به اذن خدا است.
بله.
دقت کن.
بله.
گفت آقا عصبانیم کرد دیگه، چیزی گفتم. فرمود لیس هذا من فعالی، ما اینا رو دوست نداره
این رفتار.
بله. از این نمونه ها خیلی تو سیره امام صادق داریم که تذکر میداد. طرف مسافرت آمده، خیلی اومده کلاس گذاشته پیش آقا. بله آقا اینطور بود، اینطور بود. آقا بهم که زیرا اون درخت چه گذشت، یعنی بدون ما خبر داریم اونجا چه کار کردی. بله. اینم نکته دوم.
بله.
سوم، اصلاح روابط. یعنی ائمه تا تلاششون بر این بود که ارتباط مردم با هم دیگه خوب باشه. من برای حاجیام اینو میگم، یه کسی میخواست بره مکه به نام داوود رقی، پسر عموی داشت باش قهر بود، حالا من خوبی هم نبود پسر عموش، گفت حالا که ما میریم مکه بریم خداحافظی بکنیم، رفت یه کادویی برد و احوال پرسی کرد و رفت کدورتی شد و بعد وقت خدمت امام صادق. میگه وقتی اومدم همچین آقا تعویدم گرفتم، چی شده؟ فرمود یا داوود سرنی سلتو کل ابن عمک، خیلی خوشحالم کردی
پسر عموتو
سر زدی.
عجب.
آقا فرمود، میگه گفتم آقا ایشون شما رو قبول نداره، شیعه نیستم. باشه. گفتم آقا به منم سر نمیزنه آقا. باشه، اون خودش نتیجه میبینه، اما تو کار قشنگی، چقدر مهمه.
خیلی.
این مکرر شما شنیدید اون آقا اومد خدمت ابراهیم، نامی بود اومد ابراهیم محزم.
بله.
خدمت امام صادق، این با مادرش صبح دعوا شده بود، یه چیزی به مادرش گفته بود، تا اومد آقا هم بلند شد، پاشو برو راضیش کن برگرد، الله اکبر، وقت امام رضا رو تو حرمش راه نده. بله. چون جوان ما تندی با والدش کرده، با پدرش کرده،
گاهی درگیریم.
اصلاح اعتقادات،
اصلاح رفتار.
رفتار، اصلاح روابط. بله. و اصلاح اقتصادی. اصلاح اقتصادی خیلی نمونه ها داریم، افراد و امام صادق خب برای تجارت بودن، نیرو داشتن، خودشون کار میکردن، توصیه به کار میکردن، بعضی اوقات این افراد مثلا بی‌دقتی میکردن، یه بار توی کالایی که ایشون داده بود برن بفروشن، رفتن 100% سود آوردن، 100% مثلا 100 دینار رو 200 دینار، آقا بودن این همه سود، گفتن آقا نمیدونی اون شهری که رفتیم این کالا توش کم بود، ما هم نگه داشتیم تو بازار ندادیم، قیمت رفت بالا. آقا فهمدن به خدا قسم لقمه حلال کسب کردن از شمشیر زدن تو جبهه سخته، خوشید بردارید برید، من این پولو نمیخوام. با این که ببینید از نظر طبیعی کار درسته ها، گفت که کسی اومد بشه واسط احمد خانساری آیت الله العظمى حرم دفن دیگه.
بله بله.
خیلی مرد بزرگی بود آقای مجتهدی، میگفت ایشون مرجع متقین بود، اومد گفت آقا یه سوال، گفت بفرمایید. گفت من بازاریم، یه جنسی میارم مثلا میخرم 100 تومن، حالا اون موقع بازار کشش داره، میفروشم 1000 تومن، میخرم، مردم احتیاج دارن، نه دروغ میگم نه کار حرام مرده بودم،
رابطه میگم اقتصادی نه دیگه،
آقا من اینو 100 خریدم میدم 1000.
بله.
یارو هم میخره، اشکال داره؟ حرام. آقا فهمدن نه حرام نیست که، بی انصافیه. گفت اب نداره آقا، حرام نباشه بی انصافی اب نداره. آقا دید مثل این که این متوجه نشد بی انصافی یعنی چی، فقط میدونی بی انصافی یعنی چی؟ یعنی کاری که یزید با امام حسین کرد، کاری که شیعه با امام حسین، بی انصافی چیز خیلی بدیه. حالا همینجا من آخر عرایزم رو با این حدیث امام صادق تمام کنم که فرمود اشد الاعمال ثلاثه، کنار مسجد شریف فرزند بزرگوارشون فرمودن سه چیز خیلی سخته. میدونید امام صادق یه سلسله روایتی دارن، چاپ هم شده اینا، ثلاثی و رباعی، سه ماده ای و چهار ماده ای، خیلی قشنگ عدد، خیلی قشنگه.
یکیش اینه، مرحوم مشکینی رو ظاهرا،
بله، المواعظ،
مواعظ عددیه مال ایشون.
آره، مال ترجمه است، نصایح.
آره نصایح، آره
مواعظ عددیه نه مال ایشون، تا ترجمهش مال ایشون.
اصلاحی میکنم، آره اصلاح هم میکنم.
آره.
حالا خوب شد به نظرم هدیه این لحظه های برنامه باشه، یه اجمالی همین کتابه رو، چون به درد خیلیامون میخوره.
آره احادیث شماره ایش دیگه.
آره.
که اصل چیز است که اصل اینا خصال صدوقه دیگه.
بله.
آقا امام صادق فرمودن سه چیز خیلی مشکله، اشد الاعمال ثلاث. یک، ذکر خدا در همه حال، در همه حالش سخته. یه وقت تو صحنه گناه آدم ذکر خدا داشته باشه گناه نمیکنه. ذکر الله علی کل حال. طبعا خود آقا فرمودن منظورم سبحان الله و لا اله الا الله نیست، یعنی توجه به حضور خدا
دائمی.
بله. دو، انصاف با خود، آدم انصاف داشته باشه و خلاصه رحمی نکنه. و سوم، مواسات، برادری، بار از دوش مردم
برداشتن.
به هر حال عرض میکنیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه. آخرین امامی است که در قبرستان بقی بدن مقدسش توسط فرزندشون امام کاظم میانه قبر گذاشته شد و این چهار قبر اونجا می درخشه دیگه، قبور مقدس.